سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. صدر اعظم پاکستان باری دیگر ادعا کرده که گروه های تروریستی از قلمرو افغانستان حملات را بر پاکستان راه اندازی می کنند. شهباز شریف در سخنرانیش در 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد همچنین گفت که حکومت طالبان باید اطمینان حاصل کند که از قلمرو افغانستان توسط تروریستان علیه هیچ کشور استفاده نشود. آقای شریف پاکستان را قربانی تروریسم توصیف کرده و به حیث مثال از بحران گروگانگیری ریل جعفر اکسپرس یاد کرد. حکومت طالبان بارها همچو ادعاهای مقامات پاکستانی را رد کرده، گفته که از قلمرو افغانستان علیه هیچ کس استفاده نمی شود و پاکستان نباید افغانستان را مسئول مشکلات داخلی خود بداند. در حاشیه 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد شام جمعه یک نشست در مورد افغانستان دایر شد. در این نشست که از سوی سازمان ملل متحد و به همکاری نمایندگی افغانستان در این سازمان دایر شده بود، تعدادی از فعالان افغان شماری از مقامات سابق حکومت جمهوری مخلو، ریچارد بنت گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان و شماری از مقامات کشورهای یونان، مکسیکو و اسپانیا که این نشست را سپانسر کرده بودند اشتراک داشتند. افغانستان به دلیل عدم پرداخت حق الوضعیت از حق رای در مجمع عمومی سازمان ملل متحد محروم شده، حکومت طالبان تا هنوز از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته نشده و در 3 سال گذشته تلاش های طالبان برای کسب کرسی افغانستان در این سازمان ناموفق بوده است. امروز با 29مین سال روز ترور دکتر نجیب الله رئیس جمهور سابق افغانستان برابر است. دکتر نجیب الله در 27 سپتامبر سال 1996 همراه با برادرش شاهپور احمدزی پس از شکنجه از سوی طالبان تازه وارد به کابل به دار آویخته شدند. رئیس جمهور نجیب قبل از سقوط کابل به دفتر سازمان ملل متحد پناه برده بود. هرچند 29 سال از درگذشت دکتر نجیب الله می گذرد، ولی او هنوز هم در داخل و خارج از افغانستان طرفداران و مخالفان زیاده دارد و هر از گاهی از او به حیث یک چهره تاثیرگذار یاد می شود. دکتر نجیب الله عضو جناح پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود و از سال 1986 تا 1992 میلادی به حیث رئیس جمهور افغانستان ایفای وظیفه کرد و دولت او از سوی اتحاد جماهیر شوروی سابق حمایت می شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد شام جمعه قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین را برای به تأخیر انداختن 6 ماهه تحریم‌های بین‌المللی بر ایران با 9 رای مخالف رد کرد. در این رایگیری 4 کشور رای موافق و 2 کشور رای ممتنع دادند. پیش از رایگیری معاون نماینده روسیه در سازمان ملل متحد گفت که ایران هر آنچه را که لازم بود برای همراهی با اروپایی ها و امریکا انجام داده، اما قدرت های غربی هیچ سازشی نکردند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز جمعه گفت حتی اگر تحریم های سازمان ملل متحد دوباره احیا شود، ایران از معاهده منع گسترش سلاح های هسته‌ای یا NPT خارج نخواهد شد. پزشکیان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت ایران قصد خروج از مائده این پیتی را ندارد و هشدار داد که قدرت‌های خارجی و دنبال بهانه سطحی برای آتش کشیدن منطقه هستند. بعد از اینکه تیارات بی پیلوت روسی در ماه جاری حریم هوایی پولند و رومانیا را نقض کردند و میدانهای هوایی دنمارک و ناروی مجبور به تعطیلی متناوب شدند، چندین وزیر دفاع کشورهای عضو اتحادیه اروپا به طور عاجل در مورد ایجاد یک دیوار تیارات بی پیلوت گفتگو کردند. این وزرا در کنفرانس ویدیویی که روز جمعه از سوی اندروس کوبلیوس کمیشنر دفاع اتحادیه اروپا دایر شده بود و چندین کشور در جناح شرقی ناتو و همچنان دنمارک و اوکراین را شامل می شد، در مورد پاسخگویی سریع به تیارات بی پیلوت و ایجاد یک دیوار مانعی در برابر آنها گفتگو کردند. بر اساس گزارش ها در 9 و 10 سپتامبر حدود 20 تیاره بی پیلوت روسی در جریان حملات بالای اوکراین از فضای هوایی پولند عبور کردند که باعث بسته شدن میدانهای هوایی و رهگیری از سوی تیارات نظامی ناتو شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ای آمریکا میگوید که مذاکرات با بازیگران شرقی میانه در مورد غزه سازنده بوده. بر اساس خبرگزاری رویترز، رئیس جمهور ترامپ روز جمعه گفت که اسرائیل و شبه نظامیان حماس از این مذاکرات آگاه هستند و این مذاکرات تا زمانی که لازم باشد برای دستیابی به توافق ادامه خواهد یافت. اما در مورد بازیگران منطقه تا هنوز جزئیات بیشتر ارائه نشده. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده. جنگ در غزه زمان آغاز شد که در اثر حمله حماس در 7 اکتبر 2023 بر جنوب اسرائیل 1200 تن کشته و 251 تن هم به گروگان گرفته شدند. هند پس از یک مسابقه طولانی در مسابقات کرکت جام آسیا تیم سریلانکا را شکست داد. هند نخست بیتینگ کرد و در 20 اوور 206 دوش را هدف تعیین کرد. سریلانکا توانست صرف 202 امتیاز به دست بیاورد که منجر به مساوی و سوپر اوور شد. تیم هند در سوپر اوور برنده شد. انتظار می رود که تیم کرکت هند در فاینل مسابقات جام آسیا روز یکشنبه به مساف پاکستان برود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، امروز به یکی دیگر از درس‌های جالب و آموزنده تاریخ افغانستان می‌پردازیم. تاریخ چراغ راه آینده است و امروز ما با شناخت یک دوره بسیار مهم، یعنی دوره سلاله کوشانیان، بر رازهای شکوف انگیز گذشته سرزمین ما پی خواهیم بود. از شما دعوت میکنم تا با دقت گوش دهید و همراه ما باشید تا از گذشته بیاموزیم و با آینده روشن نگاه کنیم. فصل دوم، درس نهم، موضوع درس: آیا در مورد سلاله کوشانیان آگاهی دارید؟ که شامل صفحات 29-32 کتاب درسی شما میشه. اهداف درسی یادآوری میکنیم. هدف ما در این درس این هست که شما عزیزان درباره چگونگی تأسیس دولت کوشانیان رو بدانید. از تلاش های قبیله گرفته تا اتحاد قبایل و تشکیل یک دولت قوی، علت سقوط امپراتوری درک کنید. از عوامل داخلی مانند شورش ها گرفته تا تهدیدات خارجی مثل فشارهای نظامی ساسانیان، و همچنان تأثیر فرهنگی، هنری و اقتصادی کوشانیان را بررسی کنید. چگونه این سلاله توانست تمدن منطقه را به اوج برساند و میراث بزرگی از خود به جا بگذارد؟ موضوعات هست که در این درس با هم یاد خواهیم گرفت. مروری بر درس گذشته داریم. در درس گذشته با دوره یونان باختری و تأثیر آن بر تمدن افغانستان آشنا شده. این دور زمانی شکل گرفت که فرهنگ یونانی ها پس از اسکندر مقدونی وارد سرزمین ما شد. هنر و معماری یونانی در افغانستان توسعه یافت و ترکیب آن با فرهنگ بومی تمدن نوین به نام های مدنیت های یونان باختری ایجاد کرد. این مدنیت جدید نه تنها بر جنبه های هنری و فرهنگی تأثیر گذاشت، بلکه باعث پیشرفت در علوم، تجارت و ساختارهای سیاسی نیز شد. از مهمترین درس هایی که از یونان باختری گرفتیم، قدرت تعامل فرهنگی هسته، یعنی چگونه دو تمدن مختلف میتواند با یک دیگر ترکیب شده و نتیجه بی‌نظیری به وجود آورد. خب، این بود مروری بر درس گذشته. من سراغ درس جدیدمون. در درس امروز گفتیم در مورد سلاله یا نسل کوشانیان میخوانیم. خب، گفته میتونید که در کتیبه رباتک در مورد شجره یا نسل کوشانیان چنین آمده: خود کجولا کتفسیس پدر بزرگ، ویما تکتو پدر کلان و ویما کتفسیس پدر کنشکا هسته. در کتیبه رباتک همچنان درباره سرحدات امپراتوری و از آخرین شهر جنوبی امپراتوری کوشانیان که به نام چمپا هست یاد شده. پس گفته میتونین که کجولا کتفسیس رهبر این قبایل موفق شد چکار کنه؟ بلخه تصرف کنه. خب، من سراغ سلاید بعدی. خود در حدود 50 سال قبل از میلاد، گفته میتونین که قبایل کوچی ها با همکاری مخالفان داخلی، اینا دولت یونان باختری از بین بردن به بلخ تصرف کردند و یک امپراتوری جدید افغانی تأسیس کردند. کجولا کتفسس مؤسس یا اساسگذار امپراتوری کوشانیان بود که این چهار ولایت بزرگ همجوار بلخ با هم یک جا کرد و در حدود سال 40 میلادی بود که کابل و غزنین فتح کرد و مدت 40 سال بلقلمرو آریانای قدیم و باختر چکار کرد، حکم روایی کرد و در همین مدت توانست بقایای شاهان یونان باختری چکار کنه، از بین ببره. گفته میتونیم که تعداد زیادی از مسکوکات همون زمان از مس ساخته شده بود و در این مسکوکات نشانه های زیادی از قبیل دیندار، شاهنشاه و غیره روی همین سکه ها چکار شده و مسکوکات حک شده بود. کجولا کتفسس بالاخره در سن 80 سالگی چکار میشه؟ وفات میکنه و بعد از وفات او قدرت به کی میرسه؟ به ویماتکتو، پسر کجولا کتفسس. و به تعقیب ویماتکتو پسرش ویماکتفسس، اینا تا سال 127 میلادی حکم روایی میکنه. ویماکتفسس اولین شاه کوشانیا بود که این حدود سرحدات کشور تا دریای گنگا در جنوب چکار میکنه؟ وسعت میده. خب ویما با کشور چین روابط دوستانه برقرار کرده بود و همچنان در به دربار تراجان که امپراتوری روم هسته ای سفیر میفرسته تا روابط تجارتی و اقتصادی خب با او محکم تر بسازه. و پس از ویما پسرش کنشکا هسته که اداره کشور چکار میکنه؟ به دست میگیره. خود کنشکا یک مرد مقتدر یعنی توانا و امپراتور نامآور تاریخ قدیم افغانستان هسته که این حدود امپراتوری وی از کجا هسته؟ حدود امپراتوری کنشکا از طرف شرق به بنارس هند، از طرف غرب به امپراتوری پارت ها و از طرف شمال به کاشقر و یارکند میرسید. همچنان گفتم میتونین که روابط تجارتی خوبی با چین و روم داشته خود کنشکا، چنانچه راه مشهور ابریشم در زمان کوشانیان به خصوص در زمان کنشکا به شهرت جهانی رسیده بود و در زمان امپراتوری کنشکا دو مرکز وجود داشت. یکی در زمستان پیشاور بود و در تابستان بگرام بود. که هر کدام در جلسات بعدی خواهیم خواند. کنشکا در سال 147 میلادی چشم از جهان میبنده یعنی وفات میکنه و بعد از او هسته که پسرانش امپراتوری بزرگ کنشکا بین خود چکار میکنم؟ تقسیم میکنم. آخرین امپراتور کوشانیان به نام واسشکا یا واسودیوا نام داره که در سال 182 میلادی قدرت در دست میگیره. خب پس گفتیم مؤسس امپراتوری کوشانیان کی هسته؟ کجولا کتفسس هسته که مدت 40 سال به قلمرو آریانای قدیم یا باختر حکم روایی میکنه. زمان حکم روایی از سال حکم روایی کجولا کتفسس از سال 40 تا 80 میلادی هسته. و همچنان بعد از کجولا کتفسس گفتیم امپراتوری به کی میرسه؟ به ویماتکتو میرسه که این مدت زمان حکم روایی از سال 80 تا 105 میلادی هسته که این امپراتور توسط کتیبه رباتک معروفی میشه. و همچنان خود کتیبه رباتک در کدام سال و در کجا کشف میشه؟ در سال 1372 هجری شمسی در بغلان و سمنگان کشف میشه. خب اولین امپراتوری که سرحدات کشور خود تا دریای گنگا رساند کی بود؟ ویماکتفسس بود و همچنان این یک سفیری به دربار تراجان روم فرستاد که زمان حکم روایی از سال 105 الی 127 میلادی بود. و همچنان درباره بزرگترین امپراتور کوشانیان خواندیم که گفتیم سرحدات کشور از شرق و جنوب تا گنگا و بنارس هند، از غرب به امپراتور پادها و از شمال به کاشغر و یارکند رساند. کی بود؟ کنشکا بود که ای از سال 127 تا سال 147 میلادی چکار که حکم روایی کرد. و درباره آخرین امپراتور کوشانیان خواندیم که گفتیم بعد از او عمرای محلی حاکمیت مرکزی به خطر انداختن و حکومت‌های محلی نیرومندتری ایجاد گردید که واسودیوا یا واسشکا بود که از سال 182 الا 200 میلادی ای حکم روایی کرد. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروز ما. خب به صورت خلاصه درس جنبندی میکنیم. به صورت خلاصه گفته میتونیم که ما در جلسه امروز در مورد چی خواندیم؟ در مورد کوشانیان، در دوره کوشانیان که گفتیم افغانستان شاهد یکی از بزرگترین و پرافتخارترین دوره های تاریخ بود و همچنان گفتیم که قلمرو کوشانیان بسیار گسترده بود و از هند تا پارت ها و کاشغر شامل می شد که این دوره از نظر اقتصادی و فرهنگی بسیار برجسته بود. جاده ابریشم در این دوره به یکی از مهمترین راه های تجارتی جهان تبدیل شده بود. درباره کنشکا خواندیم که گفتیم بزرگترین امپراتوری کوشانیان با سیاست های خردمندانش رابطه خوبی با چین رو برقرار کرده بودند. مراکز حکومتی پیشاور و بگرام نشان دهنده چی بود؟ سازماندهی پیشرفته به استراتژی های هوشمندانه ایسلاله بود. با این حال عوامل داخلی مانند شورش ها و فشارهای خارجی مانند حملات ساسانیان باعث سقوط امپراتوری شد که این دوره نشان دهنده اوج قدرت، هنر و تمدن افغانستان بود که تاثیرات آن تا امروز باقی مانده بود. خب شاگرد عزیز، این بود خلاصه درس ما. میریم سراغ فعالیت صنفی. من سوالات میخوانم، شما پاسخ بدیم. سوال اول، کنشکا پسر چه کسی بود؟ کنشکا پسر چه کسی بود؟ گزینه الف ویما کتفسس، گزینه بی ویما تکتو و گزینه جیم کجولا کتفسس. کدام گزینه درست میشه؟ آفرین، گزینه بی ویما تکتو. سوال بعدی، آخرین امپراتور کوشانیان کی بود؟ آخرین امپراتور کوشانیان کی بود؟ گزینه الف کنشکا، گزینه بی ویما و گزینه جیم واسودیوا. کدام گزینه درست است؟ دقیقاً گزینه جیم واسودیوا یا واسشکا. و سوال بعدی من میخوانم میشه شما یادداشت کنیم و پاسخ بدیم. موثق‌ترین اطلاعات درباره کوشانیان از کجا به دست میآید؟ موثق‌ترین معلومات درباره کوشانیان میتونیم از کدام کتیبه به دست بیاریم؟ از کدام کتیبه؟ بله، کتیبه رباتک. بسیار عالی، تشکر. خب میریم سراغ کار خانگی. در قسمت کار خانگی شما سه سوال ذکر شده، من سوالات میخوانم شما میشه یادداشت کنیم. سوال اول، موثق‌ترین معلومات درباره کوشانیان را میتوان از کتیبه خانه خالی هسته به دست آورید. ما در قسمت فعالیت همین سوال کار کردیم. سوال دوم، اولین امپراتور کوشانیان به چی نام یاد میشد؟ اولین امپراتور کوشانیان به چی نام یاد میشد؟ و سوال سوم، در مورد بزرگترین امپراتور کوشانیان چی معلومات دارید؟ در مورد بزرگترین امپراتور کوشانیان چی معلومات دارید؟ خب شاگردای عزیز، این بود کار خانگی شما. کار خانگی حتما قبل از اینکه وارد جلسه بعدی بشیم پاسخ صحیح رو پیدا کنیم و داخل کتابچه خود یادداشت کنید. خب در درس بعدی یا درس آینده به بررسی دو مرکز اصلی امپراتوری کوشانیان میپردازیم. بگرام که با عنوان مرکز سیاسی و محل تجمع تصمیم گیری های حکومتی بود هسته، و همچنان هده که با عنوان مرکز فرهنگی که نقش مهمی در پیشرفت هنر و مذهب در این دوره داشت که شامل صفحات 33 الا 36 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردای عزیز، تشکر از شما عزیزان که تا پایان این برنامه همراه ما بودید. امیدوار هستم درس امروز برای شما مفید بوده باشد و توانسته باشید از آن در زندگی خود استفاده کنید. تا درس بعدی شاد و سلامت و پر انرژی باشید. خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود خدمت همه شما شاگردان گرامی، امیدوارم حالتان خوب باشد. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، امروز قرار هست درباره ایران در قرون وسطا و جدید صحبت کنیم. موضوعی پر از حوادث تاریخی، سلسله های باشکوه و تغییرات عظیم اجتماعی و سیاسی. فصل پنجم، درس دهم، موضوع درس ایران در قرون وسطا و جدیده که شامل صفحات 49 الی 52 کتاب شما میشه. اما قبل از ورود به درس جدید بیایید نگاهی بیاندازیم به اهداف درس و درس گذشته. اهداف درس: شما امروز با اوضاع ایران در قرون وسطا و جدید آشنا خواهید شد. همچنان تأثیر سلسله‌های مختلف مانند صفویان، افشارها و زندیه بر ایران بررسی می‌کنیم و می‌خواهیم بفهمیم چگونه این تحولات مسیر تاریخ ایران را شکل دادند. مرور بر درس گذشته. در جلسه گذشته درباره سلسله هوتکی‌ها صحبت کردیم. شاه محمود هوتکی پس از فتح اصفهان حکومت خود را مستقر کرد، اما به دلیل بیماری شاه اشرف کنترل اوضاع را چکار کرد در دست گرفت. با ظهور نادرشاه پایه‌های حکومت هوتکی‌ها ضعیف شد و سرانجام این سلسله به پایان رسید. همچنان دیدیم که بخش بزرگی از تاریخ ایران و افغانستان شباهت‌های زیادی دارد. سلسله‌هایی که بر ایران حکومت کردند معمولاً بر افغانستان نیز تاثیرگذار بودند. از جمله قیام‌های محلی که به شکل حکومت‌های مستقل مانند علویان تبرستان منجر شد. شروع درس جدید. صفویای ایران. بخش‌های زیادی از تاریخ ایران به تاریخ کشور ما شباهت دارد، یعنی همو پادشاهان و سلسله‌هایی که بر افغانستان حکومت کردند بر ایران نیز حکومت کردند یا فرمان روایی داشتند. امویها و عباسی‌ها بر ایران امیرانی تعیین می‌کردند، اما به دلیل برخی قیام‌ها در بعضی مناطق ایران حکومت‌های محلی تشکیل شد. از جمله حکومت‌های محلی ما می‌تونیم در مورد بعضی از آنها چکار کنیم تذکر بده. خب پس گفته میتونیم که ایران در قرون وسطا و جدید، یعنی جدید ایران در طول قرون وسطا و جدید تحت حکومت های مختلفی بود که هر یک تأثیرات زیادی بر این سرزمین گذاشت. به امروز به چند سلسله کلیدی این دوران میپردازیم و تلاش میکنیم نقش هر کدام بهتر بفهمیم. علویان تبرستان. علویان که شاخه از سادات هاشمی بودند در تبرستان حکومت مستقل اینا تشکیل داده بودند که این حکومت تا قرن چهارم هجری ادامه یافت و همچنان آنان خود همین علویان تبرستان از نظر مذهبی و سیاسی تأثیر مهمی داشتند و نقش مقاومت در برابر خلافت عباسی ها چکار میکردن؟ ایفا میکردن. و گفته میتونین که اینا بر وابسته به سیدهای هاشمی گفتین هستن که تحت رهبری سید حسن پسر زید حکومت مستقل در تبرستان ایران تشکیل دادن و تا قرن چهارم هجری هم ادامه داشت. زیاریان، یک از سلسله های دیگری که در ایران حکومت های محلی تشکیل داده بودن خود زیاریان بودن. گفته میتونین که بعد از علویان زیاریان ظهور کردن، بنیانگذار یا اساس گذار این سلسله مردابیج بود که ای توانست در مناطق گرکان اصفهان و تبرستان قدرت به دست گیره. زیاریان تا سال 320 هجری قمری حکومت کردند و دوره از آرامش نسبی چکار کردن؟ ایجاد کردن. همچنان گفته میتونین که زیاریان به بازسازی اقتصادی و اجتماعی مناطق تحت کنترل خود میپرداختن و این بازسازی ها کمک کرد تا تجارت و کشاورزی در این مناطق رونق یابد. خب سلسله دیگر آلبویه هست. آلبویه یکی از سلسله های تاثیرگذار ایرانی در قرن چهارم هجری بود. آنان خود آلبویه ها اینا توانستن چکار کنن؟ بر مناطق مانند اصفهان حکومت کنن و با قدرت نظامی و مدیریت قوی توانستن دوران طلای خود رقم بزنن. همچنان خود آلبویه ها فرهنگ و هنر ایرانی احیا کردن که این دوره آغاز بازگشت زبان فارسی به عنوان زبان رسمی و اداری بود. خب بحث بعدی که میخوانیم درباره ایران در قرون جدید هست. خب اولین سلسله که میخوانیم خود صفویه هست. گفته میتونیم که تشکیل دولت صفوی در ایران، در کل تشکیل دولت صفوی در آغاز قرن دهم هجری نقطه مهم در تاریخ جدید ایران بود. صفویان به وضعیت پراکندگی سیاسی و اجتماعی ایران نقطه پایانی نهاده بودند و همچنان آنان چکار کردن؟ ایران متحد ساختن که یکی از شاهان مهم سلسله صفوی شاه عباس اول نام داشت که در زمان از او اصفهان با عنوان پایتخت ایران به شکوفایی زیادی رسیده بود. به روابط اروپا با ایران در زمان صفویان شکل تازه‌ای گرفت و همچنان با استفاده از روابط دوستانه اروپاییان ایرانیان توانستند از دانش نظامی اروپاییان بهره ببرند. دوره صفویه بعد از بالاترین حد شهرتش سرانجام توسط افغان‌ها از بین برده شد. پس یاد گرفتین که تشکیل دولت صفوی در آغاز قرن دهم هجری نقطه مهم در تاریخ جدید ایران بود. و همچنان یاد گرفتیم که یکی از شاهان مهم سلسله صفوی کدام شخص بود؟ شاه عباس اول نام داشت که در زمان حکومت خود اصفهان به عنوان پایتخت ایران انتخاب میکنه و همچنان در زمان از او اصفهان با عنوان پایتخت ایران به شکوفایی زیاد میرسه. و همچنان روابط اروپا با ایران در زمان صفوی ها شکل تازه ای گرفت که اینا توانستن از همین رابطه دوستانه اروپاییان استفاده کنم، همچنان از دانش نظامی اینا بهره ببرن. و گفتم میتونین که دوره صفویه بعد از بالاترین حد شهرتش سرانجام توسط افغانها از بین برده شد. خب سلسله دیگر افشارها هستن که مدت فرمانروایی افغانها بر ایران طول زیاد نکشید. یعنی مدت حکومت فرمانروایی افغانها یا حکومت افغانها بر ایران زیاد طول نکشید. به خاطری که نادر افشار که قبلا از قبیله افشار ترکمن ها بود، این بار دیگر به ایران گرد میاد، یعنی بار دیگر به ایران حمله میکنه و با سیاست های خاص نظامی خود نادر افشار این میتونه برای مدت کوتاهی افغانستان، هند و قسمت از آسیای میانه چکار کنه؟ تصرف کنه. اما با قتل نادر افشار ایران دوباره دستخوش پراکندگی به اختلافات گردید. خب سلسله دیگر زندیه هسته که اینا با قتل نادر افشار جنگ های داخلی در ایران آغاز میشه. یعنی به محضی که نادر افشار به قتل میرسه، جنگ های داخلی در ایران دوباره چکار میشه؟ آغاز میشه. که وقتی که جنگ های داخلی آغاز میشه، فرمانده های خود نادر افشار به جان یک دیگر میفتن. اکثر قسمت های ایران به دست سران قبایل ایران میایه و اما از میان آنها کریم خان زند قدرت زیادی پیدا میکنه. که خود کریم خان زند از قبیله زند بود و خود کریم خان چکار میکنه؟ قاجارها رو شکست میده و شیراز مرکز خود قرار میده. و در همین زمان هسته که انگلیس ها برای نفوذ در ایران چکار میکنن؟ تلاش زیاده میکنن. همچنان انگلستان کاری که میکنن، خود انگلستان کاری که میکنه این هسته که با امضای قراردادی با کریم خان اجازه تجارت در بندرهای خلیج فارس ایران چکار میکنن؟ به دست میارن. یعنی اجازه همو تعهدنامه از کریم خان زن میگیرن برای تجارت در بندرهای خلیج فارس. و با مرگ کریم خان در سال 1193 قبل از میلاد، جنگ داخلی در ایران دوباره چکار میشه؟ جنگ های داخلی در ایران دوباره از سر گرفته میشه که سرانجام قاجارها در ایران به قدرت میرسن. به همین بود که ایران به تاریخ معاصرش قدم میگذاره. پس گفته میتونیم به صورت خلاصه که با قتل نادر افشار، بعد از که نادر افشار به قتل میشه، جنگ های داخلی در ایران دوباره سر گرفته میشه و فرمانده های نادر افشار هستن به جان یک دیگر میافتن. به کریم خان زند هسته که ای چکار میشه؟ از میان همه سران قبایل ایران کریم خان زند با قدرت زیاد پیدا میکنه. ای که ای مربوط به قبیله زند هسته و ای کاری که میکنه قاجارها رو شکست میده و شیراز مرکز خود رو قرار میده. و همچنان رابطه خوبی با انگلیس ها برقرار میکنه که انگلیس ها با امضای قراردادی خوب با کریم خان اجازه تجارت در بندرهای خلیج فارس به دست میارن. خب این بود درس امروز ما. اگر خواسته باشیم درس جنبندی کنیم، پس به صورت خلاصه گفته میتونیم که ما امروز در درس امروز موضوعاتی که خواندیم درباره علویان طبرستان بود و همچنان درباره زیاریان خواندیم، آلبویه خواندیم، صفوی، افشارها و زندیه. پس به صورت خلاصه گفته میتونیم که ایران در قرون وسطا و جدید تحت حکومت‌های مختلفی قرار داشت که هر کدام تأثیرات مهمی بر تاریخ این سرزمین داشتند. که در ابتدا حکومت‌های محلی مانند علویان طبرستان تشکیل شدند که علویان گفتیم با رهبری سید حسن پسر زید اینا حکومت مستقل در طبرستان ایجاد کردن که تا قرن چهارم هجری ادامه داشت. و درباره آلبویه خوندیم که گفتیم اینا در قرن چهارم هجری حکومت تاثیرگذاری پایه‌گذاری کردن که علاوه بر قدرت نظامی فرهنگ و زبان فارسی احیا کردن که این سلسله دوران طلایی برای ایران ایجاد کرد. با ظهور صفویان در قرن دهم هجری ایران به وحدت ملی دست یافت که صفویان به ویژه شاه عباس اول اینا توانستن با ایجاد پایتخت در اصفهان و توسط روابط دیپلماتیک با اروپا ایران با قدرت منطقه‌ای تبدیل کنند. پس گفته میتونیم پس از سقوط صفویان افشارها به رهبری نادرشاه توانستن ایران برای مدت متحد کنن و قلمرو خود خور گسترش دهن. پس گفته میتونیم این دوران از حکومت‌های محلی تا ملی نشان دهنده تغییرات عمیق در ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران بود و مسیر تاریخ این سرزمین به طور قابل توجه تغییر کرد. خب شاگردای عزیز، این بود درس امروز ما. فعالیت صنفی داریم که میتونیم انجام بدیم. فعالیت من سوالات پرسان میکنم، شما سم بگیریم و فکر کنیم و سوال پاسخ بده. سوال اول این هست که انگلیس ها در عهد با کریم خان چه امتیازی از ایران گرفتن؟ انگلیس ها در عهد با کریم خان چه امتیازی از ایران گرفتن؟ آفرین بسیار عالی. انگلیس ها اجازه یافتن در بنادر خلیج فارس ایران تجارت کنن. پس پاسخ سری سوال چی هست؟ انگلیس ها اجازه داده شد تا در بندرهای خلیج فارس ایران تجارت کنن. سوال دوم، بعد از قتل نادرشاه افشار کدام یک از اشخاص ذیل قدرت را در ایران در دست گرفت؟ گزینه الف محمد حسن خان قاجار، گزینه ب کلی خان زنج و گزینه سی مرداویچ. کدام یکی درست میشه؟ آفرین، گزینه یک ب کریم خان زنج. بسیار عالی. خب کار خانگی داریم برای جلسه بعدی درباره علویان، ای که علویان وابسته به کدام گروه اسلامی و در کجا حکومت تشکیل دادن تحقیق میکنیم و همچنان درباره چهار سلسله مشهوری که بر ایران حکومت کردن نام ببریم. و نقش هر کدام چکار میکنیم توضیح میدیم. این کار خانگی شما هسته حتما انجام بده. خب درس آینده، در جلسه بعدی درباره هند در قرون وسطا و جدید صحبت خواهیم کرد و با فرهنگ، سیاست و تمدن هند در این دوران آشنا میشویم. خب شاگردان عزیز، این هم از درس امروز. امیدوارم که از این بحث های جذاب لذت برده باشید. تا جلسه بعدی موفق و سربلند باشید. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
مهربان سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف نهم شما را خوش آمد میگم. در این جلسه قرار هست فصل سوم درس نهم، موضوع درس سلطنت امیر حبیب الله خان، استقلال افغانستان و همچنان سفرهای احمد الله خان مورد مطالعه قرار بدیم که شامل صفحات 49 الی 54 کتاب درسی شما میشه. پس با ما همراه باشید تا این موضوع مهمه بررسی کنیم. خب شاگردان عزیز، قبل از اینکه خواسته باشیم بریم سراغ مرور درس گذشته، اهداف درسی یادآوری میکنیم. در جلسه قرار هست شما با سلطنت امیر حبیب الله خان و همچنان ویژگی های حکومتی او آشنا بشیم. درباره عوامل داخلی و خارجی استقلال افغانستان مورد مطالعه قرار بدیم و همچنان سفرها و دستاوردهای شاه امان الله خان تشریح خواهیم کرد. خب شاگردان عزیز، مرور بر درس گذشته داریم. در درس گذشته اگر یاد شما باشه ما درباره انگلیس ها خوانده بودیم، یعنی درباره گفته بودیم که انگلیس ها بعد از شکست دادن در افغانستان مجبور به ارسال نامه به کی شدن؟ به عبدالرحمن خان شدن. به طی همین ارتباطات بود که صدر خود سلطنت عبدالرحمن خان از جانب انگلیس ها به رسمیت شناخته شد و همچنان خواندیم که عبدالرحمن خان در حالی که به سلطنت می رسید ای تجاوز انگلیس ها یا خسارات زیادی به این کشور وارد کرده بود و همچنان در همین اوضاع بود که عبدالرحمن خان دو هدف داشت، یکی تشکیل دولت مرکزی و اصلاحات اجتماعی. از کارکردهای عمده عبدالرحمن خان تبدیل نام کافرستان به نورستان بود که برای اولین بار در سال 1891 میلادی دین اسلام در نورستان شایع گردید. خب شاگردان عزیز، این مرور بر درس گذشته بود، میریم سراغ درس جدید خود. خب سلطنت امیر حبیب الله خان، گفته میتونین که حبیب الله خان مدت 18 سال سلطنت نمود. یعنی مدت حکم روایی حبیب الله خان چند سال بود؟ 18 سال. و در زمان سلطنت از او افغانستان دارای قوای نسبتاً قوی بود. آرامش و امنیت برقرار بود و حکومت مرکزی بر همه کشور حاکمیت داشت. در تشکیلات اداری درباره سنه و منشی وجود داشت که به نام‌های منشی حضور، منشی خارجه و منشی داخله یاد می‌شد. که یکی از ادارات به نام دارالعدالت وجود داشت که مسائل مالی تحت مصطفی الممالک اداره می شد و امور نظامی خود حبیب‌الله خان اداره می کرد. یعنی در کل در بحث امور نظامی که بود خود امیر حبیب‌الله خان اداره می کردی بخشه. و همچنان گفته میتونین که حبیب‌الله خان در مرحله اول سلطنت خود به تقوای مذهبی میپردازه و حق گشت و گذار خانم ها در اماکن مقدس معنی میکنه. و در ماه مبارک رمضان هست که برای مردم فقیر افطاری برگزار میکنه و در سال 1902 میلادی لقب سراج در کل لقب چی برای داده میشه؟ لقب سراج الملک والدین برای از او داده میشه. که حبیب الله خان یک سلسله کارهای دیگری هم انجام داد در جریان سلطنت. خب اون کارها چی بود؟ این امر جلوگیری از خرید و فروش غلامان چکار کس صادر کرد؟ یعنی منع کرد خرید و فروش غلامانه و همچنان به دوسیه های غلامان رسیدگی میکرد و تاکید میکرد که به عوض تعذیب به مجازات شرعی و حبس اکتفا کنند. و همچنان در زمان او ساختمان های اعمار شد که به نام های رباط های سراجی، قلعه سراج لقمان و همچنان سراج الامارت ننگرهار و سراج الامصار در جبرال سراج. اینا چی بود؟ اما ساختمان هایی بود که خود امیر حبیب الله خان اعمار کرده بود. همچنان گفته میتونیم که در کل خود مکتب حریبیه، یعنی حبیب الله خان در پیشرفت معارف علاقه خاص نشان میداد و همین بود که مکتب حبیبیه در سال 1903 میلادی تأسیس میکنه که دارای درجه های چی هسته؟ ابتداییه هسته، رشدیه هسته و عدادیه هسته. و همچنان یک مکتب دیگه مکتب حربی هستی که در سال 1909 میلادی در کابل تأسیس میکنه که این دارای 3 صنف عدادیه و 3 صنف حربی هسته. که البته گفته میتونیم این مکاتب توسط استادان افغانی و ترکی تدریس میشد. یعنی استادان چی بود؟ افغانی و ترکی بودن که تدریس میکردن. و در زمان حبیب الله خان صنعت پیشرفت میکنه، یعنی قابل چشمگیر هست و فابریکه چشم خود چرمگیری و همچنین چیکار میشه بنیان گذاشته میشه در کل فابریکه چشم چرمگیری هم و همچنان پشمینه بافی و چرمگیری. اینا چیکار میشه؟ دو فابریکه اساس گذاشته میشه یا ایجاد میشه. و همچنان یک از کارهای دیگه که اینا انجام داده بود خود حبیب الله خان در همون زمان خود شفاخانه نظامی ایجاد کرده بود. و امیر حبیب الله خان در سال 1919 میلادی بود که در کلگوش چکار میشه؟ در کلگوش لقمان به شکل مرموزی به قتل میرسه و به تعقیبی و کس که به قدرت میرسه برادری و نصر الله خان هسته که ای در جلال‌آباد اعلان سلطنت میکنه. همچنان پسری و امان الله خان که در کابل ای بود ای به تخت شاهی می نشینه و امور کشورش کار میکنه، به دست خود میگیره و کنترل میکنه. خب گفتم میتونه که شاه امان الله خان با حمایت مردم توانست در سال 1919 سلطنت خود اعلان کنه. و امان الله خان در یکی از اعلامیه های خود به مردم ای قسم میگه که وقتی که ملت بزرگ تاج شاهی بر سرم گذاشت عهد بستم که افغانستان مانند دیگر کشورها مستقل و آزاد باشه. باشندگان این سرزمین از هر گونه تجاوز محفوظ و مقید به قانون باشند. حتی این قوم با غیرت و هوشیار در حفظ دین و وطن خود بیدار و هوشیار باشه. پس این اعلامیه بود که امان الله خان گفته بود. و همچنان گفته میتونین که در پی اعلامیه در مدت 10 شبانه روز همه ولایات تعهدشان را ابراز کردن. یعنی قبول کردم و مردم در همین جبهات سگان تحت قیادت سردار عبدالقدوس خان بود که اعتماد ولدوله در قندهار، جنرال صالح محمد خان در ننگرهار و سپهسالار محمد نادر خان در پکتیا، اینا با هم بسیج میشن و در نتیجه جنگ های شدیدی انگلیس ها ناگزیر میشن به تصدیق استقلال افغانستان. و بعد از اعلام متارکه هست که علی احمد خان وزیر داخلی افغانستان عازم هند میشه و این در راولپندی با خود کیا هسته، در راولپندی هسته که با هملتن گرانت معاهده امضا میکنه و همچنان در همو استقلال کامل کشور از طرف انگلستان به رسمیت شناخته میشه. و گفته میتونین که امان الله خان بعد از گرفتن استقلال به یک سلسله اصلاحات دست میزنه، یعنی زمانی که استقلال میگیره استقلال افغانستان به یک سری از کارهای هست که چکار میکنه، اصلاحاتی هست که ای دست میزنه که از جمله ای اصلاحات دو مرحله صورت میگیره. مرحله اول در سال 1924 میلادی هست که در بر میگیره، مرحله دوم هم اصلاحاتی و در سال 1928 میلادی هست که چکار میشه، اصلاحاتی و در بر میگیره. خب درباره سفرهای شاه امان الله خان میخوانیم. گفتم میتونیم که سفرهای شاه امان الله خان به ممالک جهان مدت 8 ماه در بر گیریم، یعنی در کل سفرهایی که امان الله خان انجام داده به ممالک جهان چند ماه در بر گیریم؟ 8 ماه. و در اون زمان بود که 38 سال داره. و ممالک که امان الله خان سفر کرد کدام ممالک بود؟ هند بریتانوی بود، مصر بود، ایتالیا، روسیه، انگلستان، فرانسه، آلمان، ترکیه و ایران بود. اینا ممالک بود که شاه امان الله خان سفر کرده بود و ای در جریان سفرهای خود بیانیه های داشت که همه آنها ماهیت ضد استعماری داشت. و همچنان گفتم میتونین که شاه امان الله خان به استقلال چنین میاندیشید که آزادی هدیه داده نمیشود، یعنی باید چیکار کنی؟ کسب کنی، حصول کنی. و شاه امان الله خان از سفرهای خود به آلمان به مقدار 6 میلیون مارک قرض دریافت کرده بود که این مبلغ برای خرید فابریکه، آلات تکنیکی و جنگ چیکار میکنه؟ اینا در کل جنگ افزارها اختصاص میده. و بعد از او هسته که به انگلستان سفر میکنه و در همون جا هسته که لقب دکترای افتخاری حقوق به دست میاره. خب در ادامه گفته میتونیم شاگردای عزیز که شاه امان الله خان در دیدار از ترکیه بر علاوه استقبال گرم از طرف خود مصطفی کمال چی هست؟ از طرف مصطفی کمال اتاتورک، ای با عنوان پیشوای آزادی ملل شهر خوانده میشه. و امان الله خان بعد از اینکه به کشور برمیگرده اعلان میکنه که کشور ما ثروت فراوان داره از آنچه که نداشت، یعنی علم و دانش هست، ضرور هست که ما آنها چه کنیم؟ فرا بگیریم. و همچنان پیامدهای سفر کشورهای جهانی میتونه گسترش بده و رابطه با ممالک ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد صنعت و بهره برداری از تکنولوژی و اعتبار جهانی میشمرد. و همچنان این بعد از برگشت به کشور به اصلاحات خودکار میکنه ادامه میده، ولی این اصلاحات با منافع یک تعداد حلقات داخلی و خارجی سازگار نبود و از همین جهت بود که بر ضد و در گوشه و کنار کشور دست به تحریکات میزنن که در نتیجه صفحه جدید حرج و مرج و عقب گرایی در کشور ما آغاز میشه. خب شاگردای عزیز رسیدیم به خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونین که سلطنت حبیب الله خان دوری از آرامش و پیشرفت در افغانستان بود. او با اصلاحات اداری و توسعه معارف گام های مهمی برداشت و پس از قتل خود شاه امان الله خان بود که حبیب الله خان، این شاه امان الله خان با قدرت میرسه و استقلال افغانستان به دست میگیره. و همچنان سفرهای امان الله خان به کشورهای مختلف نه تنها روابط دیپلماتیک گسترش داد، بلکه زمینه‌های رشد صنعت و تکنولوژی در افغانستان فراهم کرد. خب این موضوعات درس امروز بود. بریم سراغ فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی شما 3 سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما پاسخ بدیم. سوال اول، در مورد کارکردهای امیر حبیب الله خان معلومات دهید. در مورد کارکردهای امیر حبیب الله خان معلومات دهید. آفرین. جلوگیری از خرید و فروش غلامان، تأسیس مکاتب و شفاخانه های نظامی و پیشرفت صنایع، کارکردهایی بود که امیر حبیب الله خان انجام داده بود. سوال دوم، حبیب الله خان چند سال سلطنت کرد؟ 18 سال بود که سلطنت کرد. سوال سوم، محتوای سخنرانی امان الله خان در هند بریتانوی از چه قرار بود؟ محتوای سخنرانی امان الله خان در هند بریتانوی از چه قرار بود؟ آفرین. خود امان الله خان ضرورت استقلال و آزادی افغانستان تاکید میکرد و این میگفت که آزادی باید کسب بشه، یعنی هدیه داده نمیشه، باید آزادی چه باشه؟ کسب شه. خب شاگرده عزیز، این بود فعالیت سینفی شما. برای فلان من سراغ کارخانگی. در قسمت کارخانگی شما سه سوال گنجانیده شده، من سوالات رو میخوانم، میشه شما کتابچه و قلم بگیرید و یادداشت کنید. سوال اول، امان الله خان چگونه به قدرت رسید؟ امان الله خان چگونه به قدرت رسید؟ سوال دوم، اصلاحات در دوره امان الله خان طی چند مرحله عملی گردید؟ اصلاحات در دوره امان الله خان طی چند مرحله عملی گردید؟ و سوال سوم، به شاه امان الله خان کدام یک از رهبران جهان لقب پیشوای آزادی ملل شرق داده شد؟ به شاه امان الله خان کدام یک از رهبران جهان لقب پیشوای آزادی ملل شرق داده شد؟ خب شاگردان عزیز، این بود کار خانگی شما. در درس بعدی به موضوع به قدرت رسیدن حبیب الله کلکانی و همچنان سلطنت نادرشاه و محمد ظاهرشاه خواهیم پرداخت. شاگردان عزیز، امروز درباره یک از مهمترین دوره‌های تاریخ افغانستان صحبت کردیم. امیدوار هستم این درس برای درک بهتر شما از تاریخ پر افتخار کشور ما کمک کرده باشد. تا جلسه بعدی با آرزو و صلح و سربلندی برای همه شما خواهان هستم. موفق باشیم. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ سنف دهم شما را خوش آمد میگیم. امروز قرار هست با هم شما باشیم درس نهم تاریخ سنف دهم را با هم مرور کنیم. این درس درباره سه تمدن بزرگ، مصر، فارس و هند هست. تمدن‌هایی که هر یک با فرهنگ، هنر و دستاوردهای بی‌نظیرشان بر صفحات تاریخ درخشنده درخشیده‌اند. همراه ما باشید تا با جزئیات این دنیای شکوفانگیز آشنا شوید. پشامل صفحات 69 الی 80 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری می‌کنیم. آشنایی شما با موقعیت جغرافیایی و همچنان دوره اوج تمدن‌های مصر و فارس، همچنان توانایی مقایسه تمدن‌ها از نظر تاریخی جغرافیایی و همچنان شناخت دستاوردهای علمی، فرهنگی و دینی این تمدن‌ها موضوعاتی هست که در این جلسه با آنها خواهیم رسید. خب بریم سراغ درس گذشته. در درس گذشته اگر یاد شما باشه شاگردان عزیز، درباره تمدن بین النهرین خوانده گفتن. تمدن بین النهرین و مصر هر دو از قدیمی‌ترین تمدن‌های جهان بودند که تأثیرات زیادی بر تاریخ بشر گذاشتند. در بین النهرین مردم میان رودهای دجله و فرات به پرستش خدایان مختلف می‌پرداختند و پیشرفت‌های بزرگی در کشاورزی، نجوم و نوشتار یا خط میخی داشتند. حضرت ابراهیم علیه السلام به مردم این سرزمین پیام توحید آورد و با شکستن بت‌ها مفهوم پرستش خدای یگانه را معرفی کرد. بابل در دوره حمورابی به اوج شکوه رسیده بود و در نهایت به قلمرو هخامنشی‌ها پیوست. خب شاگردان عزیز، می‌ریم سر درس جدید، فرهنگ و تمدن مصر. خب گفتم میتونیم که در جامعه مصر زنان از مقام اجتماعی بالای برخوردار بودند تا جایی که اینا میتونستن به تاج و تخت فرعون برسن که در زمان مصر برای پادشاه فرعون گفته میشد و همچنان ازدواج در میان خانواده‌ها و اقوام نزدیک رایج بود و فرعونیان با خویشاوندان خود ازدواج میکردن و در عرصه تعلیم و تربیت نیز مصر پیشرفت‌های قابل توجهی داشت و بر علاوه بر مکتب‌های دولتی، مکتب‌های خصوصی نیز وجود داشت که افراد از طبقات مختلف میتونستن در تحصیل، یعنی در کل تحصیل کنن، یعنی هم مکتب دولتی هم مکتب خصوصی وجود داشت و مردم میتونستن راحت تحصیل کنن. درباره سیستم اقتصادی در جامعه مصر میگه، گفته میتونیم که اقتصاد مصر عمدتاً بر زراعت و دامداری استوار بود. زراعت در مصر به شدت توسعه یافته بود و زمین‌های حاصلخیز محصولات خوبی می‌دادند. طبق فرهنگ همون زمان تمام اراضی به مالکیت فرعون تعلق داشت یا پادشاه تعلق داشت. به مردم به صورت اجاره‌ای واگذار می‌شد، همین زمین‌ها اینا به صورت اجاره‌ای واگذار می‌شد که کش کنن. از قرن 20 قبل از میلاد تجارت به سرعت توسعه یافت و اهمیت ویژه‌ای در تحکیم پایه‌های اقتصادی پیدا کرد. مصریان روابط تجاری خود با کشورهای خارجی گسترش دادند و به طوری که سنگ لاجورد از افغانستان به مصر در حدود 3000 سال قبل از میلاد می‌رسید. همچنین گفته می‌تونیم که صنعت در توسعه اقتصادی مصر نقش مهمی داشت. کشتی سازی، شیشه سازی، نساجی و سنگ زنی از صنایع بودند که در آنها افراد زیاد مشغول به کار بودند. در دوران ضرب سکه فلزی مصر شهرت جهانی پیدا کرده بود. درباره ادبیات نباگیم، گفته میتونیم که مصریان اولین کسانی بودن که این اشکار کردن، اولین کسانی بودن که خط تصویری یا خط هیروگلیف ایجاد کردن، که کاهنان این خط برای نوشتن مطالب مربوط به عبادتگاه ها، قصر ها و مقبره های فرعونیان به کار می بردن و در مکتب های خاص این خط به شاگردان آموزش داده می شد. همچنان گفته میتونیم که خط هیروگلیف، خط دیمویک نیز رواج داشت. یعنی بر علاوه خط هیروگلیف، خط دیمویک هم رواج داشت که افراد طبقه متوسط و تاجران از آن استفاده میکردن. کاهنان همچنین به تدریس علوم مختلف و تربیت فرزندان اشراف در مکتب ها میپرداختن. در این مکتب ها از کاغذ پاپیروس برای نوشتن استفاده میشد. هنر و معماری، گفته میتونیم که میراث فرهنگی مصر که تا امروز باقی مانده است شامل اهرام، عبادتگاه ها و همچنان قصرها و مجسمه ها و تصاویری هست که عظمت و دانایی حاکمان وقت نشان میداد. اهرام سگانه مصر بهترین نمونه از همه آثارهای اینا هست که علاوه بر اهرام، عبادتگاه های زیادی اینا ساخته شده بود که در اطراف آن محل سکونت برای غلامان، کاهنان و کارگران نیز وجود داشت. در این عبادتگاه ها مجسمه های حیوانات مقدس چکار شده و قرار داده شده بود و ستون های آنها مملو از تصاویر و نوشته های دینی بود. خب شاگردان عزیز، این بود مبحث تمدن مصر. خب تمدن فارس، گفتم میتونیم در قسمت تمدن فارس یکی از برجسته ترین تمدن های باستانی بود که در منطقه ایران شکل گرفته بود و بخش از تمدن های آریایی بود که این تمدن در دوران مادها و هخامنشی ها به اوج قدرت رسیده بود. خب گفتم میتونیم که در کل آریایی ها پس از افزایش جمعیت در آریانا یا افغانستان امروزی به مناطق غربی مهاجرت میکنن. یعنی زمانی که جمعیت آریایی ها در بلخ یا بوختی زیاد میشه، اینا تصمیم به مهاجرت میگیرن به مناطق غربی و در فارس ساکن میشن. که زمانی که در فارس ساکن میشن چون کنم مرکز تمدن فارس و مادها ایجاد میکنن. همچنان درباره تمدن ایلام بگیم، گفته میتونین که ایلامیان 3000 سال قبل از میلاد در شوش تمدن خود پایه‌گذاری میکنن که این تمدن در هنر، صنعت و معماری پیشرفت‌های زیادی داشته. حکومت مادها، خب در قرن 8 قبل از میلاد مادها تحت رهبری دیاکو حکومتی تأسیس میکنن که بعد توسط پارسی‌ها به رهبری کوروش کبیر سقوط داده میشه یا از بین برده میشه. حکومت هخامنشی‌ها، پس از سقوط مادها کوروش کبیر امپراتوری هخامنشی‌ها را تأسیس میکنه و بابل فتح میکنه که پس از او کمبوجیه و دیگر شاهان هخامنشی قلمرو وسیع اداره میکنن تا اینکه داریوش سوم در برابر حملات اسکندر مقدونی شکست میخوره و حکومت هخامنشی‌ها پایان پیدا میکنه. در قسمت دین و فرهنگ میگیم، در ابتدا گفته میتونیم که فارس به پرستش آسمان، زمین، آتش و ستارگان اعتقاد داشتن که با ظهور زردشت دین زردشتی با عنوان دین رسمی فارسی فارس پذیرفته شد. فارس منظور ایران فعلی هسته که این دین تأثیر زیادی بر فرهنگ ایران گذاشت. هنر و معماری، فارس در هنر و معماری پیشرفت زیادی داشت. ایلامیان در ساخت ظروف فلزی و سفالی مهارت داشتند و مادها خانه های خود در مکان های مرتفع می ساختن. هخامنشی ها تخت جمشید را ساختن که نماد قدرت این امپراتوری بود. خب شاگردان عزیز، این بود از این موضوع و بحث بعدی ما تمدن هند هسته. آخرین مبحث جلسه امروز ما هسته. خب گفتم میتونیم تمدن هند. تمدن هند یکی از قدیمی ترین تمدن هایی هست که در دوره های مختلف به پیشرفت های علمی، فرهنگی و دینی مهم دست یافته بود. در این درس به چگونگی ظهور تمدن هند، دین ها، هنر و دستاورد های علمی میپردازه. در سال 1924 میلادی باستانشناسان آثار دو محل باستانی مهم به نام هراپه و موهنجودارو که در نزدیکی کراچی پاکستان پیدا کرده بودند متعلق به تمدن دراویدی ها بود. که تمدن بیش از 3000 سال قدمت دارد، آثاری به دست آمده نشان میده که مردم در این منطقه در زراعت و مالداری و صنایع فلزی پیشرفت کرده بودند و شهرها دارای خانه‌های دو طبقه، خیابان‌های وسیع، حمام‌ها و سیستم‌های آبیاری بودند که نشان از یک تمدن مترقی داشت. ورود آریایی‌ها به هند. در حدود 1500 سال قبل از میلاد آریایی‌ها به هند مهاجرت کردند و اقوام دراویدی که تمدن پیشرفته‌ای داشتند تحت تأثیر قرار دادند. آریایی‌ها سیستم طبقه‌بندی اجتماعی یا کاس را پایه‌گذاری کردند که شامل 4 طبقه اصلی بود: یک برهمن‌ها یا روحانیون، کشتاریا یا جنگجویان، ویس‌ها یا تاجران و کشاورزان و سودراها یا کارگران. شامل چند طبقه؟ 4 طبقه اصلی بود. درباره حکومت هند می‌خوانیم. حکومت‌های هند گفته می‌تونیم که آریایی‌ها در هند حکومت واحد تشکیل نداده بودند و هر قبیله حکومت کوچک وجود داشت. و بعدها شده بود که داریوش پادشاه اخامنشی ها بخش های از شمال هند فتح میکنه. با از بین رفتن اخامنشی ها توسط اسکندر مقدونی هند به دست یونانی ها میفته. اما با ظهور چندراگوپتای مربوط به موریای شاه موریایی ها میشد، یک فرمانده هندی یونانی ها از هند بیرون میشه و سلسله موریایی ها تاسیس میشه. یکی از معروف‌ترین پادشاهان این سلسله آشوکا بود که تأثیر زیادی در گسترش دین بودایی داشت. دین و فلسفه. قبل از ورود آریایی‌ها به هند، مردم این منطقه به پرستش طبیعت و حیوانات می‌پرداختند. یعنی قبل از اینکه آریایی‌ها وارد هند بشن، مردم چی پرستش می‌کردن؟ طبیعت و حیوانات. و مهم‌ترین خدایان آنها آگنی یا خدای آتش، ویندرا یا خدای باران بود و در قرن ششم قبل از میلاد دین بودایی توسط بودا تأسیس شد که به سرعت گسترش یافت و تحت حمایت اشراف قرار گرفت. علاوه بر آن گفته میتونیم که آیین‌های دیگری مانند برهمنیسم وجود داشت که در آنها پادشاهان مقدس و برتر تلقی میشدند. خب علم و هنر. هند باستان در علم ریاضیات و طب پیشرفت‌های زیادی داشته بود که هندوان سیستم اعداد اشاری و اعداد یک تا نور اینا اختراع کرده بودند و در علم نجوم نیز تخصص داشتند. در زمینه هنر و معماری هند باستان نیز به پیشرفت‌های زیادی دست یافته بود. معابد بزرگ و مجسمه‌های هنری برای پرستش بودا و خدایان ساخته شده بود. نمونه‌های برجسته این هنر در خرابه‌های هراپه و موهنجودارو به چشم می‌خورد. خب به صورت نتیجه گیری یا خلاصه گفته میتونیم که تمدن هند با دستاوردهای علمی، هنری و دینی خود تأثیر زیادی بر فرهنگ و تمدن‌های بعدی داشت. دین‌های مختلف از جمله بودیسم، برهمنیسم و نقش مهمی در شکل‌گیری فرهنگ و تمدن هند ایفا کرده بودند. و هنر معماری این سرزمین نشان از پیشرفت‌های عظیم همین دوره بودند. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. به صورت خلاصه گفته میتونیم که تمدن‌های مصر، فارس و هند سه نمونه برجسته از تمدن‌های باستانی بودند که هر کدام با دستاوردهای خاص خود تاریخ بشر غنی‌تر ایجاد کردند. و مصر با اهرام و هیروگلیف، فارس با تخت جمشید و نظام سیاسی پیشرفته و هند با نظام کاس و دستاوردهای علمی و هنری، همگی نمادهای برتری و شکوه دوران باستان بود. که در مصر گفته میتونه زنان نقش اجتماعی بالایی داشتن و اقتصاد بر پایه کشاورزی رونق داشت. فارس به ادغام فرهنگ آریایی و زردشتی الگویی برای حکومت‌های بزرگ بعدی بود. همچنین هند نیز با ادیان یا دین‌های مختلف و ساختارهای اجتماعی متنوع تأثیر ماندگار بر جهان گذاشت. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. در درس‌های آینده به تمدن چین و تمدن یونان خواهیم پرداخت که شامل صفحات 80-88 کتاب درسی شما میشه. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420723008111.